به نام خدای دانایی. خانم ها و آقایان سلام. 68مین به اضافه تابناک رو امشب با این خبرها براتون آماده کردیم. ادامه نزاع آمریکا با رژیم صهیونیستی بر سر بیت المقدس، این بار در برزیل. 5 روز تا جنبش ایرانی های سراسر جهان در حمایت از توافق هسته‌ای. تشدید کمپین تحریم خرید خودروی صفر ایرانی قیمت خودرو رو پایین میاره. نماینده ها از وزیر اقتصاد چی میخواستن که سکارتش کردن. و نامه جالب رسایی به روحانی و لاریجانی. اینجا اورشلیم، تنها شهر مقدس برای 3 دین اسلام، یهودیت و مسیحیت و محل منازعات بزرگ تاریخی. شهری که مطابق با طرح سازمان ملل در سال 1947 قرار شد به صورت بین‌المللی اداره بشه، اما صهیونیست‌ها در فلسطین اشغالی و سایر کشورها همواره فریاد زدن که اینجا کشورشونه. در این سالها آمریکا به شکل نامحسوسی تلاش کرد تا این طرح رو اجرا کنه و در همین راستا برای اشخاصی که متولد بیت المقدس هستن ملیت درج نمیشه و نوشته میشه محل تولد بیت المقدس، اما صهیونیست‌ها تمام تلاششون رو کردن تا این اتفاق نیفته. اما در ادامه کانادا و فرانسه هم نام رژیم صهیونیستی رو از گذرنامه‌های متولدین بیت المقدس حذف کردن و فقط نام شهر رو ذکر کردن. و حالا نوبت به برزیل رسید تا این اقدام رو انجام بده و صهیونیست‌ها رو مجبور کنن دست از بیت المقدس بکشن و اجازه بدن این منطقه بین‌المللی بشه. تصمیمی که در برزیل جنجال ساز شده و لابی صهیونیست‌ها در برزیل اوضاع رو پیچیده کرده. به نظر میرسه رژیم صهیونیستی روز به روز بیشتر تحت فشار قرار میگیره تا از تجاوزگری دست بکشه. اما آیا این فشارها کافیه؟ بعید میدونیم. همزمان با کمپین صهیونیست‌ها در آمریکا، ایرانی‌های سراسر جهان در 15 آگوست تجمعاتی رو برگزار می‌کنن که در قالب یک کمپین شکل گرفته. روز جهانی صلح برای ایران. این کمپین که در بسیاری از ایالت‌های آمریکا، کانادا و اروپا با کمپین‌های متحدی شکل گرفته، قرار یک پیام به مردم دنیا برسونه و اون هم اینه که این توافق به نفع صلحه و اجازه ندن تا تندروها به خصوص در آمریکا ورق رو برگردونن. البته طبیعتاً این حرکت‌ها با هزینه شخصی و امکانات محدود انجام میشه و با فاز اول تبلیغات صهیونیست‌ها علیه توافق که 40 میلیون دلار بودجه صرف شده قابل مقایسه نیست، اما در عین حال یک حرکت متفاوت و بی‌سابقه است. ظاهراً قرار از فیلم‌هایی که از مجموعه تجمعات این کمپین در سراسر جهان ضبط میشه یک کلیپ کوتاه ساخته بشه، اتفاقی که باید دید در روز 15 آگوست به چه کیفیت تحقق پیدا می‌کنه. البته همزمان در آمریکا هم کمپین‌های موافق توافق در حال قوت گرفتنه که کمپین ما صلح با مردم ایران رو می‌خواهیم نه تحریم یا جنگ یکی از این کمپین‌هاست که هشتگش رو در توییتر می‌تونید پیگیری کنید. کمپین تحریم خرید خودرو از سال 91 شروع شد، زمانی که قیمت خودرو به شدت بالا رفت و تصور می‌شد این کمپین می‌تونه فضا رو تغییر بده، اما این اتفاق نیفتاد و رشد قیمت خودرو ادامه پیدا کرد. حالا با توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها خودروسازهای بزرگ دورخیز کردند تا وارد بازار ایران بشن و شگفت‌ها که علی‌رغم این همه مالیات و عوارض همچنان این خودروها میتونن با محصولات مثلا داخلی رقابت کنن و بازار رو به دست بگیرن. مردم هم به جای خرید خودروهای داخلی منتظر ورود مدل‌های جدید خودروهای خارجی هستن تا با داشتشون خودروی بهتری بخرن و به این ترتیب ماهاست که بازار خودرو کاملا راکت شده. اما در هفته اخیر کمپین تحریم خرید خودروی صفر ایرانی تشدید شده و این اتفاق هم به دلیل افزایش قیمت بعضی خودروها با وجود شنیده شدن صدای پای خودروسازهای خارجیه و این کمپین در اینستاگرام هم تحت عنوان خرید خودرو صفر ممنوع فعاله. البته همچنان خودروسازها سرسختی میکنن و احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازها گفته اونطور که وزارت صنعت سیاست گذاری کرده و شورای رقابت هم بررسی های خودش رو شروع کرده، ممکنه قیمت خودرو حتی در آینده نزدیک گرانتر هم بشه و این یعنی هنوز رکود و کمپین تحریم کار رو به استخون خودروسازهای داخلی نرسونده. علی طیب‌نیا برای سومین بار از نماینده‌های مجلس شورای اسلامی کارت زرد گرفت، اتفاقی که موقعیت وزیر اقتصاد دولت 11 رو پیچیده‌تر کرد. نکته عجیب این بود که در طیف مخالف طیب‌نیا از اصلاح طلب تا اصولگرا حضور داشت و همین موضوع باعث شد چنین سوالی مطرح شد که علت سومین کارت زرد چیه؟ غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره انگیزه واقعی بعضی نماینده های دخیل در این اتفاق به اضافه تابناک گفت:
بررسی عمل کرد آقای وزیر اقتصاد، نوع سوالاتی که این سواری که کارت زرد بهش دادن،
بله
به نظر من خب حالا اون موضوع نبود، حالا یک شخصی فردی بود، حالا یک خصوصی طرف وزیر یا مقابلشون.
پیگیری های خبرنگار تابناک نشون داد که بعضی نماینده ها درخواست های عجیبی داشتن. به عنوان مثال یه نماینده تاکید داشته چرا وزارت اقتصاد از اصناف مالیات دریافت میکنه و باید دریافت مالیات متوقف بشه، برنامه‌ای که طبق قانون داره انجام میشه و اگه نماینده ها مخالفش هستن باید قانونی که تصویب کردن رو تغییر بدن. یا ظاهراً بعضی آقایون به واسطه ارتباطشون با بعضی شرکت‌های دولتی به وزارت اقتصاد فشار آوردن تا این شرکت‌ها خصوصی سازی نشن، اما وزارت اقتصاد مقاومت کرد و همین موضوع باعث شده تا آقای وزیر رو به مجلس بکشونن. البته ناگفته ها هم در این باره زیاده، اما فقط بدونید این کارت ها پشت پرده های جالبی داره. اما در آخر باید به نامه حمید رسایی نماینده مردم تهران و نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور و رئیس مجلس اشاره کنیم. رسایی با انتقاد از عدم پاسخ نامه‌ای که هفته گذشته با موضوع عدم رعایت مواد مهمی از آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌نامه‌های بین‌المللی در ترجمه توافق‌نامه برجام ارسال کرده بود، این نامه را منتشر کرد. در نامه رسایی به اشاره به موادی از قانون تاکید شده. مطابق ماده 3 آیین‌نامه مصوب هیئت دولت، در کلیه توافق‌های دو یا چند جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی لازم یک نسخه از اونها به زبان فارسی تنظیم و در توافق‌های حقوقی تشریفاتی که مصوبه مجلس رو نیاز داره مراتب رجحان زبان فارسی یا یک زبان ثالث یا تساوی اعتبار زبان فارسی با زبان طرف قرارداد جهت تفسیر قید شه، که این موضوع در توافق هسته‌ای ایران و 5+1 اتفاق نیفتاده. رسایی البته به مواد قانونی دیگه هم اشاره میکنه که عمدتاً حول و حوش همین موضوع ترجمه توافق به فارسیه. این نامه جالب رسایی البته همچنان بی پاسخ مونده و باید دید در نهایت پاسخی دریافت میکنه یا این نماینده مجلس عکس العمل تازه‌ای در قبال عدم دریافت پاسخ انجام میده. از اینکه امشب هم با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. تا به اضافه تابناکای دیگه، خدا نگهدار، سایتون کم نشه.